به ساعت 10:30 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ، انشالله که تا کنون برنامه ها رو پسندیده باشید. در ادامه برنامه ها، برنامه زنده مجله انقلاب به مدت 55 دقیقه تقدیم به شما.
مجله انقلاب،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سلام به شما مخاطبان مجله انقلاب. ما با مجله انقلاب تا هلوش ساعت 11:30 در کنار شماییم. موضوع مجله انقلاب امروز، سال روز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران. پرسش ما هم اینه، خاطراتتون رو از دوران انقلاب برای ما بفرمایید. شماره تلفن های ما 220-485-220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. اما دست اندر کاران مجله انقلاب. سردبیر امیر رضا راست، مسئول توزیع محبوبه نمازی، نویسنده و منشی دفتر نسرین محبی خوب، حروف نگار آرش مؤمنی، تلفنچی ابوالقاسم مظاهری. و من دبیر تحریری فاطمه حقیقت ناصری. سلام علیکم. به حروف نگار مجله انقلاب،
متشکرم. شما چطورین؟
چه خبر؟
سلامتی. شما چه خبر؟
خوبم ممنون.
میگم که امروز خوشم میاد، مثل هر روز همه چی رلست و آماده. یعنی من خوشم
رله یعنی چی؟
یعنی اینکه همه
من
از قصد من میگم که شما فارسیشو بگی، اینجوری بحث آموزشیش قوی تر میشه،
همه چی روی روال دیگه.
دقیقاً خیلی هم خوبه. یعنی دفتر باید این شکلی باشه، همه چی رو روال، که میای کاراتو انجام بدی و بدون دردسر در نهایت چاپ مجله و اینجور حرفا.
باید گرامی بداریم سال روز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران رو و آغاز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی.
چه روز خوب.
و همینطور ما یک پرسش رو طرح کردیم برای مخاطبان مجله انقلاب. بله. و اونم اینه که اگر خاطراتی دارن از دوران انقلاب، یعنی سنشون قد میداده از در اون دوران، برای ما بگن از خاطرات خودشون، اگر هم که نه دهه مثلا 70 یا 80 هستن و خب خاطره ای ندارن دیگه به طبع از اون دوران، از بزرگترهاشون بپرسن، به ما بگن کسانی که در اون دوران بودن معمولا تو مدرسه عضو گروه سرود بودن یا تک خام بودن، برای ما بگن که چه سرودی خوندن، همه اینا رو برای ما بگن.
حالا من میخوام اینو بهتون بگم، من خودم دهه 60 ام، وقتی حالا شما مطرح کردین این سوالو که حالا نمیدونم اونایی که خاطره دارن بگن، داشتم به این فکر می‌کردم که خب ما که خاطره ای نداریم، ما دهه 60 به دنیا
اومدیم. دهه 60 ام.
بله دقیقاً. آره خیلی هم خوبه تفاهمی. ولی اینکه عرضم به حضور شما دقیقاً همینه دیگه، خاطرات بزرگترامون. و البته دقیقاً با این نمیدونم حالا جشنایی که تو مدارس می‌گرفتیم و گروه سرود داشتیم، نمایش اجرا میکردیم، یه جورایی ما هم درگیر انقلاب بودیم.
بله.
بدون هیچی هم نبوده دیگه،
اون جشن ها شرکت میکردیم. بله. بعد از اینکه انقلاب پیروز شده بود، ما دهه 60 مدرسه رو تزیین کردیم، کلاس ها رو تزیین میکردیم، از کلاس ها فرار میکردیم.
آها اینم نکته خیلی،
تو جشن ها شرکت بکنیم.
دقیقاً. ما یه جورایی جزء ستاد برگزاری بودیم دیگه، یعنی یه جورایی بهانه به قول شما میگشتیم که یه جورایی کلاس
بیاریم سر کلاس.
ولی خیلی لطف داشت. بله. این جشن ها که میگرفتیم واقعا لطف داشت.
شماره تلفن ها رو بگم.
بفرمایید.
220-485-220-588-20 با پیش شماره 321 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. خب نگفتم بهتون ما امروز مهمان هم داریم؟
مثل همیشه.
بله. چند تا مهمان داریم. آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر، آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر، آقای دکتر حسن الله یاری محقق و پژوهشگر تاریخ، و همینطور آقای وحید لک که قرار هست صحبت بکنم راجع به 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
به به، پس امروز می‌خوایم سریع هم به جشنواره تئاتر فجر هم بزنیم.
بله همینطوره.
خیلی عالیه.
بله. مهمانمون تشریف آوردن، البته به صورت تلفنی، آقای دکتر حسن الله یاری محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی خوش آمدید به مجله انقلاب.
متشکرم.
آقای دکتر بندم قیتونی هستم، سلام عرض میکنم، خوبین الحمدلله.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
خواهش میکنم. بنده
این روز بزرگا به همه تبریک عرض میکنم.
بنده هم به شما تبریک عرض میکنم، امیدوارم که همیشه این شادی ها باشه و لذتش رو ببرید.
ما هم به شما تبریک عرض میکنیم آقای دکتر الله یاری. در خصوص ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران بفرمایید و همینطور فرایند انقلاب، در خدمت هستیم.
ببینید این که حالا در واقع ما به یک روز به عنوان ورود حضرت امام رحمت الله علیه به کشور اشاره بکنیم، همه در واقع منظور نمیرسونه. سوالی که باید ایجاد بکنیم این هستش که چه فرایندی طی شد تا این اتفاق افتاد. من به نظر میرسه که این فراینده بخشیش در داخل کشور ما بود و بخشیش خارج از کشور ما بود، یعنی توی فضای بین الملل. تبعید امام به پاریس، به فرانسه، عملا نه تنها امام رو در یک نوع تنگنا قرار نداد، بلکه در واقع باعث شد که صدای امام بیشتر به جهان برسه. و انقلاب آغاز شده مردم ایران یک بعد جدیتر و بین‌المللی‌تر بگیره. در فضای داخلی اشتباهات مکرر حکومت محمد رضا پهلوی، یعنی در واقع یک سری اصلاحات ایزایی، یک سری آزادی های در واقع محدود زندانیان سیاسی و تغییر در سرشت هیئت های دولت های نزدیک به انقلاب، عملا این مسائل محکوم به شکست شد.
بله.
مسائلی مثل حادثه سینما رکس یا در واقع شهادت مصطفی خمینی یا برگذشت در واقع بگیم عجیب و نابهنگام و مبهم دکتر علی شریعتی در لندن، همه اینها بر آنچه که اسمشا بذاریم تقلای حکومت پهلوی برای زنده ماندن، عملا اینا پیروز شدن. این چند تا مؤلفه مثل کاتالیزگر عمل کردن، فرآیند انقلاب رو تشدید کردن و در واقع عملا به خصوص ماجرا سینما رکس که خیلی برای حکومت پهلوی گران تموم شد و یک فضای منفی رسانه‌ای نه در ایران بلکه در سطح دنیا ایجاد کرد. اما در فضای بین الملل من به ذهنم میرسه که قدرت انقلاب سال 57 در این روزها به حدی رسیده بود، فضای بین الملل ناگزیر شد خودش را با صدای مردم ایران هم آواز و هم صدا بکنه. ناگزیر، من تأکید میکنم، در واقع انقلاب مردمی سال 57 ایران آنچنان قدرت گرفته بود که حکومت‌های در واقع ابرقدرت احساس کردند که دارن زیاده از حد برای حکومت پهلوی که این همه امتیاز منفی، این همه فاکتور منفی در این مقطع کوتاه توی در واقع رزومش اومده و دارن هزینه زیادی میکنن. لذا من به نظر میرسه که یک نوع اجماع جهانی سر این که انقلاب ایران عملا محتومه داره اتفاق میفته.
درسته.
و یک سری اتفاقها در داخل که باعث شد که حکومت شاه پله پله شکست بخوره، کار را به اینجا رسان که حضرت امام بالاخره در چنین روزی به کشور برگردن. وگرنه ببینید، اگر که من همیشه اینا توی کلاس درسم به دانشجو من میگم که خب امام رحمت الله علیه میخواست با پرواز از فرانسه بیاد ایران، حکومت فرانسه اجازه نمیداد که هواپیمای امام پرواز کنه، یا حکومت ایران اجازه نمیداد که هواپیمای ایران بشینه. ببینید، راهکارهای فیزیکی و این شکلی خیلی زیاد بود، اما من به نظر میرسه که مجموع شکست های مکرر حکومت پهلوی در این ماه های منتهی به انقلاب و اجماع جهانی سر این که انقلاب ایران رخ داده و ما نمیتوانیم مانع از انقلاب بشیم و نمیخواهیم هزینه زیادتر از این بدیم، باعث میشه که از امام با یک چهره موفق و در واقع پیروز وارد خاک میهن بشن.
در واقع میتونیم بگیم که 26 دیماه 57 نقطه آغازی بود برای اینکه انقلاب شکل بگیره و اتفاقاتی که قبل از اون رخ داده بود تا اینکه به پیروزی انقلاب انجامید در 22 بهمن.
بله، ببینید، تا زمانی که شاه در کشور بود به هر حال ایشون پادشاه کشور بود.
بله.
اما وقتی که پادشاه از کشور خارج میشه، یک نوع خلأ قدرت ایجاد میشه. در واقع سعدی هست، میگه که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
بله.
خب البته حضرت امام در مثل مناقشه نیست، اما در حال تا زمانی که محمد رضا پهلوی توی کشور به عنوان حاکم بر کشور نمیشد. اگر که شما در واقع خاطرات همراهان امام در همین مقطع بررسی بکنید، متوجه میشید که بله، اتفاقا رایزنی های میشه مبنی برای این که محمد رضا هم باشد، شما هم برگردید و در واقع کار خود رو بکنید. حضرت امام گویا پاسخ منفی میدن و این مسئله را در واقع مشروطش میکنن به این که محمد رضا پهلوی باید از کشور خارج بشه. این فرآیند خروج محمد رضا پهلوی علاوه بر این که خودش نشانه شکست پله پله حکومت پهلوی بود، در واقع یک عاملی شد که فرآیند انقلاب و بازگشت حضرت امام از غربت تشدید بشه و تسریع بشه به نظر.
بله. سپاسگزارم. اگر نکته‌ای باقی مانده،
انشاءالله که ایام خوبی در پیش داشته باشید.
درود بر شما آقای دکتر. الله یاری با شما. خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خدا.
از همین نیمروز
هیچ کجای خونه خود آدم نمیشه.
هیچ کجا؟
بعد از سالها. اونم چی؟ بعد از کلی سختی. اونم چی؟ با پای خودت بری و برگردی باز یه جورایی میشه هضمش کرد.
مگه آقا جون جور دیگه هم میشه؟ خب آدم همیشه یه جایی رو با پای خودش میره و با مایل خودش هم برمیگرده دیگه.
نه، همیشه هم اینجوری نیست. سخت اونه که بفرستن جایی که دلت نیست. و البته چقدر خوبه بابا جان، پایان خوب. چقدر خوبه وقتی حال چیزی میشه که دلت میخواد.
میگم شما چند سالتون بود اون روز؟ همون روزی که کلی حرف در موردش دارین، مثل امروز.
یه چیزی هول و هوش 45 سال.
چیزی از اون روز یادتونم هست؟
بله که یادمه. یکی از مهمترین اتفاقهای زندگیم مگه فراموشش میشه کرد؟
آقا جون اتفاقهای مهم زندگی هیچ وقت فراموش نمیشن.
نمیشن؟ نه نمیشن.
چند سال زمان برد آقا جون؟
چی بابا جان؟
تبعید.
14 سال.
14 سال دوری از وطن، اونم به قول شما به این شکل.
بله بابا، ولی تا دلت بخواد ورودشون با شکوه و پرعظمت بود. نگاهت تمام دنیا اون روز به تهران بود. شروع یه حماسه بزرگ بود 12 بهمن 57. و اینکه بابا جان تهران چه استقبال با شکوهی، جمعیتی قریب به 3 میلیون نفر از تمام نقاط کشور، مردمی که مدت‌های زیادی توی تاریکی زندگی کرده بودن. بابا
چه حس خوبی داره حرفاتون، چه برق قشنگی داره چشماتون. آدمو به وجد میارن با این همه شور و شوق.
حالا فکرشو بکن اون روز توی اون لحظه‌های ناب چه حالی داشتی. پرواز 747، پرواز انقلاب، برای انتقال رهبر انقلاب، پاریس به تهران. وای بارمان، من رفتم به همون لحظه ها بابا. یادم تلویزیون و رادیو به صورت مستقیم ورود امامو پخش کردن. درسته 22 بهمن روز پیروزی انقلاب شد، اما بابا
ورود امام به خونه خودشون یعنی شروع یه پیروزی بزرگ، یعنی خود پیروزی.
بله بابا، یعنی خود پیروزی.
شما خواستیم که در مجله انقلاب امروز از خاطراتتون در دوران انقلاب برای ما بفرمایید. شما که سنتون قد میده از خاطرات خودتون بگید، و شمایی که سنتون نمیرسه به اون روزها از بزرگترهاتون بپرسید و به ما بگید. اگر در اون دوران شما عزیزانی که سنتون قد میده عضو گروه سرود مدرسه بودید، بگید که در این ایام شما چه سرودی رو سر صف میخوندید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. چرا تو فکرید؟ آقای قیتونی
داشتم به این فکر میکردم، یعنی یه تصویر تو ذهنم اومد، یه عکسی بود، من یادمه که این مال دقیقا همون روزای اول انقلاب بود، یه آقایی بود روی همون اوایل برج آزادی رفته بود عکس گرفته.
بله.
من وقتی بچه بودم فکر میکردم بابای منه اون، چون بابای من همیشه از خاطراتش میگفت که رفته بودن تو میدان آزادی و، ولی واقعا همیشه این ذهنیت داشتم و وقتی که یکم بزرگتر شدم گفتم بابا من فکر میکردم شما بودی، ولی میگم نه بابا جان اون من نبودم، ولی اون عکسو دیده بود. نمیدونم شما عکسو دیده بودین، یه آقایی پرچم ایران رو روی برج آزادی باز کرده بود.
ساختمونای نیم ساخته هم بود کنار برج آزادی.
دقیقاً. ولی خب خیلی چیزا الان شما در مورد سرودای انقلابی گفتی، چقدر حس خوب داشتین سرودایی که تو مدرسه با بچه‌ها می‌خوندیم، نمایشایی که بازی می‌کردیم.
بله.
و حالا فیلمایی که از تلویزیون، مثلا من یکی از چیزایی که منو می‌بره به اول انقلاب سریال جاغ و لاغر، در موردش حرف میزنیم، فکر کنم مهمان داریم.
بله، مهمان داریم. آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما.
خیلی خوش آمدید به مجله انقلاب.
آقای مجدی بندم سلام عرض می‌کنم. حالتون
خوبه؟ سلام عرض می‌کنم.
خب در روزهای آغازین جشن پیروزی انقلاب اسلامی به سر می‌بریم و شما هم که بیشتر موقع‌ها در مورد هنر صحبت می‌کنی و همچنین موسیقی، حالا می‌خوایم صحبت‌های شما رو بشنویم و نکته‌هایی که دارید در مورد هنر و انقلاب اسلامی.
بله خواهش میکنم.
در خدمتی.
خب شاید ابتدا ساکن بیشتر موسیقی خودشو نشون میداد در اون سالها.
درسته.
من خاطراتی رو از اون سالها دارم، شاید سنم زیاد نبوده، من 12 سالم بودم موقع.
بسیار عالی.
ولی چیزی که میتونیم بگیم پایه‌های اصلی همنوایی مردم در اون روزگار شد، خب دو بخش داشت. یکی بخشی که به مدرسه ها مربوط می شود، مدرسه هایی که خودشون سرود درس می دادن، یعنی درس که شاید نمی دادن، درس موسیقی به اون معنا شاید نبود، ولی واحد سرود و تئاتر اینا بود همیشه. و حتی مثلا من یادم 5 سالم بود در واحد سرود مدرسه خودمون، شاید بگم به نوعی لبخانی میکنم، من زود وارد مدرسه شدم، 5 سال نیمه وارد مدرسه.
همون میخواستم بپرسم ازتون، 5 سالگی رفتیم مدرسه؟
من 3 سالگی مدرسه رفتم.
چجوری؟
تعجب میشد. مادرم که معلم بود، میرفتم میشستم تا کلاس دخترم.
بله.
اینجوری شروع شد تحصیل ما و دقیقاً 5 سال و نیمگی که من رفتم مدرسه شروع کردم به ورود به واحد موسیقی و سرود مدرسه. شاید خیلی ساده بود، ولی از همون جا میدونی اون مقدمات سرودخوانی در واقع میتونیم بگیم تو مدرسه ها وجود داشت. خب مسلما توی دانشکده ها به نوع دیگری بود. اون چیزی که آکاپلا بهش میگیم،
درسته،
به اصطلاح اینا خب توی دانشکده ها شاید مخصوصا دانشکده هنری تدریس میشد، اما مردم خب میدونی وقتی که اولین جایی که بعد همخوانی رو یاد میگیرن در سن بالاتر توی سربازی هست.
درسته.
یعنی توی سربازی وقتی که
صبحگاه میرن،
بله صبحگاه و آموزش و این رژه اینها هستش، مسلما اونجا مقدمات اون چه که بهش میتونیم بگیم سرود، چون ببینید آواز خیلی فرق میکنه، یا مثلا ترانه تصنیف زمزمه میکنن مردم، از قدیم اینجور بوده، ولی اینکه حالت سرود داشته باشه و یک گروهی رو بخواد به حرکت در بیاره مسلما یه آموزه هایی میخواد. خب این ها چیزایی بود که از سرباز خونه شروع میشده، احتمالا یه بخشیش از خود مدرسه ها شروع میشده. و اینکه بدون تردید حرکت وقتی که تعداد زیادتری با هم دیگه حرکت میکنن، این صدای پاهاشون رو میشنون هم دیگه، یعنی همین باعث میشد که مسلما وقتی گروه بیشتری حرکت میکنن و نظم بیشتری داشته باشن، خود ریتم و وزن حرکت پاهاشون بتونه یک موسیقی ابتدایی، یعنی اون وزن موسیقی یا ریتم موسیقی رو تامین کنه که بشه روش حالا یک ملودی ساده‌ای قرار داد. و خود این اتفاقاتی که در خیابون ها می افتاد، خب از یک زمانی می دونیم که از مخصوصا 17 شهریور به شدت اوج گرفت و اون هر گوشه‌ای بالاخره یک شرایط متفاوت و اورژانسی برپا بود.
بله.
حالا ببین کسانی ممکن بود تیر خورده باشن، شرایط ویژه بوهایی که در فضا می اومد، من بوها رو کاملا یادمه، حالا از بوی آتش خود مردم ممکن بود جای مثلا میتونیم بگیم شاید حرکت ها و این هیجان ها اون چیزی رو ساخت که بعضی جاها شما میتونیم مثلا از رادیو بشنویم، مثلا قطعاتی ماندگار شدن. به عنوان مثال فرض بکنیم ایران 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 که خیلی معروف شد به خاطر همین که از دل مردم برخواست، به نظر من. و وقتی با کسانی که این در واقع بتعه رو ساخته بودن صحبت میکردیم، خاطرات خودشونی که میگفتن اینطور بود که چجوری خواننده این قطعه خودش میاد و از خیابون میاد و هیجان زده میاد و تعریف میکنه که چجوری چه اتفاقی افتاده و اون هیجان خودش رو در واقع با اون حالی که داشته با این آهنگساز با همدیگه شروع میکنن به شخصا این رو توی خونه کار کردن.
درست.
و ایشون میگفتن ما این قطعه رو با همدیگه ساختیم و در واقع دو نفر بیشتر این قطعه رو اجرا نکردن. یعنی کل مجموعه که شما میبینید حاصل در واقع یک کار استودیویی هستش.
درست.
گروه اون قسم اون اولیه نمونه اولیه منظورم هست، بعدن اجرا شدش این قطعه بعدن اجرا شد
بودن.
بله، ولی اون اولین بار که اجرا میشه که همون سالها پخش سال مثلا 59 60 پخش میشد از رادیو، خب اون قطعه در واقع با یک چیز اجرای خانگی هست، در واقع اجرای خیلی ساده خانگی هست که به خاطر همین شاید بگم یکی از مهمترین قطعات انقلاب بوده که باقی مونده.
و چقدر هم تاثیرگذار بوده.
خیلی تاثیرگذار بوده به خاطر اینکه خیلی در واقع میگم از همون صحنه خیابان اومده به صحنه ضبط.
بله.
دقیق میگم، نه اینکه مثلا بشینن یه آهنگساز کار بخونه. البته اون نمونه‌هاش هم ما داشتیم، مرکز سرود، حالا در موردش در روزهای بعد صحبت می‌کنیم چه جوری مرکز سرود کار می‌کرده. مثلا خب اونها موزیسین‌های حرفه‌ای بودن و بر اساس مارش و بر اساس اون قواعد موسیقی انقلابی نظامی، حالا اینکه چه جوری موسیقی ها تاثیر گذاشت میتونیم راجعش صحبت بکنیم.
بله، حالا میخوایم در مورد تاثیر انقلاب در معماری هم بدانیم که اگر صحبتی دارین در این زمینه بفرمایید، چون در مورد موسیقی اندکی صحبت کردیم و حالا برسیم مثلا به هنر و معماری.
خب اگه بخوایم وارد حوزه معماری بشیم، خب مسلما در اون روزهای اول یا سالهای اول شاید در خود تحولات معماری اتفاقی نیفتاده باشه، در منظورم
سالها بعد نمود پیدا میکنه.
بله، اما در این که چه چیزایی بهش اضافه شده، به ویژه مثلا حالا ممکنه شعار نویسی هایی که بوده روی بناها انجام شده که خودجوش و مردمی بوده.
بله.
که اینا خب در این مقطع خیلی زیاد بود، بعدن خب اینا تغییر کرد. شما همون برج آزادی که میفهم دوستمون اگر نگاه بکنید عکسای اوایل انقلابو پر از نوشته هستش.
بله.
پر از شعار و بخشای پایینش کاملا دوده زده است، یعنی آتش روشن میکردن اونجا. خب این به اصطلاح اون چیزی که توی هنر بهش میگن گرافیتی، اگه بخوایم اونجوری بررسی بکنیم، که من خیلی موافق با این نوع از برخورد نیستم، ولی مثلا میتونیم بگیم که در حوزه گرافیتی اگه کسی روش کار بکنه مثلا مضمونش فرق میکنه با مضمون گرافیتی که مثلا توی نیویورک و تو مثلا اون چیزی که توی کتابا هستش. خب اونا مال غرب، اونا به اون معنی مال آوردن، با این مسئله آشنا کردن. ولی خود این دیوارنگاره ها من میدونم کسانی روی اینا کار کردن، یعنی دیوارنگاره که تو عکسای قدیمی مونده از اون سالها.
درسته.
اینا رو ارزش های زیبایی شناسانه خاص خودشو داره، یعنی میتونیم بگیم که در حوزه تجسمی بیشتر ما با این مسئله بر. خب یواش یواش میشه گفت حالا یادواره ها و تندیس هایی در میدان ها نصب شد که بعدن تغییر پیدا کرد، که اون به اصطلاح طراحی که داشت، نوع اجرایی که داشت و ابعاد بزرگ نقاشی دیواری باعث شد که حتی تو سالهای اوایل دهه 60 در دانشکده، دانشکده هنر، دانشکده هنر اصفهان، شخصا من یادم هستش پردیس اصفهان، خب رشته نقاشی دیواری گذاشتن بخاطر اینکه نیاز به این بود که کارهای بزرگ رو دیوارا کار بشه.
درسته.
خب بعدن اینم تغییر کرد طی سالها و طی مثلا چند دهه تغییر کرد، ولی اوایل مثلا اینقدر مهم بود که نقاشی دیواری، بخاطر اینکه تناسبات نقاشی دیواری، اجرای نقاشی دیواری متفاوت هست با نقاشی که شما روی بوم یا مثلا ابعاد کوچیک یا مینیاتور انجام میدین، بنابراین یه تخصص هستش. خب نمادهایی که در میدان‌ها نصب می‌شد و اینو به نوعی می‌تونیم جزء مجسمه‌سازی حساب بکنیم.
درسته.
ولی در معماری خب مسلماً تأثیراتش بعداً اتفاق افتاده.
متشکرم. اگر نکته‌ای باقی مانده خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. و اینکه اینو من یادم هست که من بچه که بودم، خب این اخباری که میاد از رادیو به شدت رو بچه‌ها تأثیر می‌ذاشت. یعنی بچهای مدرسه مثلا همون 12 13 ساله 14 ساله حتی کوچیکتر تو نقاشی‌هاشون بلافاصله این موضوعات شهادت و تیر خوردن و موضوع اتفاقاتی که میشنیدن، مثلا فلان جا این اتفاق افتاده، حمله مثلا گارد، اینا همه‌شون رو من یادمه که بچه‌ها تو کارهای خود منم هنوز دارم اینا رو، من نقاشی‌ای که از اون